سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 51.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره زندگی با واقعیت بحث‌های رو جلسات قبل داشتیم محضر عزیزان و صدق رو به این معنا گرفتیم که انسان با واقعیت زندگی بکنه، نه فقط راستگویی، راست گفتن. زندگی با واقعیت میشه صدق. و شأنکم الحق و صدق و رفق در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت میگیم شأن شما حق و صدق و رفقه. شما با واقعیت زندگی کردید تمام عمرتون، در توهم نبودید، اسیر توهم نشدید. در مورد کفار قرآن میفرماید ان الکافرون الا فی غرور. کفار هیچ بهره ای از واقعیت ندارن، هیچ سهمی از واقعیت ندارن، فقط تو توهمن. خیلی تعبیر قشنگیه. همه ی وجود کفار رو غرور، ترجمه فارسی که ما معمولا میکنیم غلطه. غرور به معنای تکبر نیست، غرور به معنای فریبه. آدم مغرور رو هم از این جهت بهش میگن مغرور، چون بنده خدا گول خورده، گول امکاناتش رو خورده، فکر کرده چه خبره، فکر کرده چیه، از این جهت بهش میگن مغرور. غرور یعنی فریب. ان الکافرون الا فی غرور. کفار یه مش، یعنی یه مدت زندگی میکنن در توهم، یه مش انسان متوهم. کفار رو اینجور تعریف کنید، انسان‌هایی که بهره‌ای از واقعیت ندارن. زندگی دنیا هم زندگی فریبه، دارالغروره. قرآن در مورد زندگی دنیا می‌فهمه دارالغرور، اینجا دارالغروره، اینجا همه چی گولت می‌زنه. خب یه تعبیر دیگه در نهج البلاغه داریم، می‌فهمه که دنیا دار غرور نیست. خیلی قشنگه. امیرالمومنین می‌فهمه دار صدق لمن صدقها، از خطبه‌های نهج البلاغه است. امیرالمومنین فرماید زندگی دنیا زندگی دار واقعیته. قرآن فرماید دار غروره. چجوری دو تا رو با هم جمع کنی؟ حضرت فرماید دار صدق لمن صدقها، اگه واقعی باش برخورد کنی واقعیت رو بهت نشون میده، واقعی برخورد نکنی گولت میزنه. زندگی دنیا فریبه. در مورد واقعیت و اعتبار انشالله چند جلسه دیگه صحبت میکنیم از این کتاب شریف رساله الولایه مرحوم علامه طباطبایی که در جهان اسلام این کتاب نظیر نداره، اثر عرفانی مرحوم علامه طباطبایی است و گل سرسبد آثار ایشونه، یعنی از تفسیر المیزان و سایر آثار ایشون هم این کتاب بالاتره و خود ایشون فرموده بودن که کتابی که روز قیامت امید به شفاعتش دارم این کتابه، رساله الولایه. و دو بار هم در این کتاب میفرمان که، حالا من تعبیر رو اینجا دارم، حالا اگه خواستید حالا وقت میشه براتون بخونم، میفرمایند که دو تا بحث رو میفرمایند این از موهبت هایی است که خدای متعال فقط به این کتاب ارزانی داشته، یعنی این دو تا مطلب رو در هیچ جای عالم گیر نمیارید، هیچ جای دیگه مرحوم علامه این تعبیر رو ندارند که تو این کتابشون. اینو کتاب مختصری هم هست، دو جلد طولانی شرح داره از استاد آیت الله جوادی آملی، هر جلدش 500 صفحه است که خود این 1000 صفحه شرحش تقریبا 4000 صفحه شرح میخواد و اصل کتاب 50 صفحه است، هر یک خطش 100 صفحه شاید مثلا نیاز به شرح داشته باشه. مطالب بسیار عمیق، رقیق، دقیق و فوق‌العاده‌ای داره. همه عرفان تو این کتابه. خیلی از مباحث فقط هم عرفانی نیست، حتی تکنیک‌های رسانه‌ای ایشون داره. پریشب دو تا از دوستان رسانه‌ای رو حرم دیدم، بعد در مورد بحث‌های رسانه اینو کتاب الولایه دستم بودشان از حرم خارج کنم تو اون بارون شب جمعه، بعد بحث رسانه اینا شد، گفتم که حالا همونجا زیر بارون کتاب در بودم، گفتم یه نکته از این کتاب بزنیم براتون بخونم. این نکته هم عرفانی هم رسانه‌ای، یعنی اگه این کتاب کسی از زوایای مختلف بررسی بکنه خیلی نکته گیرش میاد. گفتم مرحوم علامه می‌فرماید که عامه مردم لا برهان کتکرار عند العامه، این تعبیر از علامه طباطبایی، برای راه انداختن عموم مردم هیچ برهانی مثل تکرار نیست. یه حرفو زیاد تکرار کن، عامه مردم شکلی جهت پیدا میکنن، طبقه، چون سه طبقه میکنه شون مردم رو، طبقه عوام، متوسطین و خواص، که خواص رو درجه انبیا و اولیا میدونه، متوسطین رو اون درجه مخلصینن، متوسطین خالصینن و عوام هم مسلمینن. ایشون فهمون که این مسلمین اگه میخوای راه بندازی کنترل بکنی باید هی تکرار بکنی، هی باید حرف بشنوه. گفتم کار رسانه هم همینه، توی پروپاگاندا هم همینو میگن، میگن یه حرفو هی تکرار کن، خود تکرار بدیهی سازی میکنه مطلب. آدم وقتی زیاد بشنوه دیگه براش بدیهی میشه، کاری نداره که مطلب ادعای پشتش و استدلال پشتش چی. البته ایشون فهمون که حرف حق رو سعی کن که خیلی تکرار کن. کتاب بی‌نظیری است، هم یه کلمه، این یه خطش میشه باهاش دو ساعت بحث رسانه‌ای کرد. تو این کتاب درجات رو مرحوم علامه مطرح میکنن، میفرمان که کمال واقعی که انسان بخواد بهش برسه، انسان واقعی کیه؟ کسی که به کمال رسیده. تا به اونجا نرسیده نمیشه بهش گفت انسان واقعی. انسان درجه بندی داره، لول بندی داره، 20% انسان، 30% انسان، 80% انسان. انسانی که 100% انسانه، تو روایت داریم هر جا در قرآن تعبیر الانسان اومده منظور امیرالمومنینه، الانسان ای امیرالمومنین، انسان واقعی و کامل امیرالمومنینه. خب بعضی آیات قرآن داره بد میگه از انسان، نه داره خوب میگه. آقا میگه قتل الانسان ما اکفره، مرده باد انسان چقدر کافر است. حضرت فهمدن نه، این آیه ظاهرش اینه، اونم درسته، ولی باطنش اینه، قتل امیرالمومنین فمن الذی کفره، علی را کشتن برای چی تکفیرش کردن؟ قتل الانسان ما اکفره، انسان کشته شد چرا تکفیرش کردن؟ الانسان امیرالمومنین، انسان علیه، قله انسانیت، برای همین میزان الاعمال روز قیامت شما رو با علی میسنجن. چقدر علی هستی؟ 50%، 60%، 80%، شاخص انسانیت، تراز انسانیت، انسان امیرالمومنین. خب مرحوم علامه در این کتاب میفرماید که انسانی که در قله است چه ویژگی داره که در قله قرار گرفته؟ فناء در سه چیز داره، فناء در ذات، صفات و افعال، و به تعبیر ایشون از تعینات خارج شده. دم رو اینو باید صحبت بکنیم یه کمی. حالا روز اول این بحثمونه و وعده کرده بودیم که این بحثمون یه کمی ویژه باشه، یه کمی فضا رو گل گل بلش بکنیم تا انشاءالله باز فردا این بحث رو ادامه بدیم. یه سری نکات بگم، قرار شد که جمعمونم هم خودی باشه دیگه، حالا بین خودمون چند صد هزار نفر این حرفا انشاءالله میمونه. این حرفا رو تا حالا نگفتیم، شاید بعدا هم نگیم، حرفای ویژه‌ای است، بالاخره یه وقتی لازمه. امام گفته بودن که بذار کفریات به گوش مردم بخوره، بعضی از این کفریات رو حالا بشنویم. پس امیرالمومنین فرمود که دنیا رو اگه واقعی بهش نگاه بکنی داره واقعیت، واقعی نگاه نکنی گولت میزنه. بعد حضرت تو خطبه فرمود که اگه واقعی بخوای نگاه بکنی، همینه که دارن از دنیا میرن دارن باهات حرف میزنن، مریض هایی که مداوا میکنی زیر دست از دنیا میرن، اینا دارن باهات حرف میزنن. آقا آلبوم هاتون رو دیدید؟ آلبوم داره با آدم حرف میزنه. عکس 2 سال پیش، 3 سال پیش، 10 سال پیش تو نگاه میکنی میبینی پیر شد. این دار واقعیت نیست دیگه، چجور بهت بگه که داری از دست میری، داری تموم میشی، آروم آروم داری از بین میری؟ دار واقعیت دیگه، گول میخوری، گول میخوری. ما الان فانی هستیم، ولی فانی در دنیاییم، فانی در اعتباریاتیم. هر چه دامده اعتباریات هم انشاءالله صحبت بکنیم که فصل اول این کتاب دامده اعتباریات. ما در اعتباریات فانی، ما تو دکتر و مهندس و حاج آقا و نماز و امام جماعت و رئیس و تو اینا گیریم. و مرحوم علامه می‌فهمد بزرگترین حجاب برای دیدن واقعیت همین اعتباریات. از اعتباریات اگه در اومدی واقعیت رو می‌بینی. ما تو عالم ماده ایم، بعد از این عالم چه خبره؟ اینجا رو داشته باشید یه سری حرفای جالب بزنیم با هم. بعد از عالم ماده عالم مثاله، بعد از عالم مثال عالم عقله. در مورد عالم عقل فعلا حرفی نداریم چون خیلی سنگین میشه، شاید بعدم بهش برسیم. در مورد عالم مثال صحبت بکنیم. عالم برزخ هم میگن، عالم مثال هم، عالم برزخ یه جایی نیست مثلا پشت اون جنگل های آمازون مثلا میبره، همینجاست. کسی الان از همینجا در بیاد وارد ملکوت میشه، وارد ملکوت بشه حقایق رو میبینه. الان امام رضا کجان؟ حرم؟ جسمشون اونجاست، از اونم معلوم نیست اونجا باشه. امام رضا کجا؟ میگو مداح داشت روزه میخوند، آی بهجت وارد شدن. آی بهجت انسان، انسان آی بهجت تو ترازه کوچیکتر البته. ناخن امیرالمومنینه، ولی ما هم، من خودمو میگم هزار سال بوده هم ناخن آی بهجت نمیشه، اون ناخن امیرالمومنین هم شاید نشه. وارد مسجد جمکران میشد، مداح داشت میخوند، گفت یا صاحب الزمان کجایید آقا جان، فداتون بشم. همراه آقای بهجت میگه آقای بهجت به من نگاه کردن فهمیدن یعنی یقین داریم که جاهایی نیستند که میگوییم کجا. چقدر منطقی و فلسفی و ریاضی هم داره نگاه میکنه مسئله. وقتی میگی کجایی یعنی میدونم اینجا نیستی پس کجایی. خب این اصلا پیشفرضت غلطه. اینجا نیستند کی گفته؟ هستن یعنی چی؟ هستند و نیستند. امام روح عالمه. الان خورشید اینجا هست یا نیست؟ اینجا هست، تو اتاق بغلی هست یا نیست؟ تو اتاق بغلیش هست یا نیست؟ تازه این روح نیست، تازه یه جسمیه که محیطه. حالا اگه روح باشه چی؟ کجاست که اون نیست؟ فهمون مثل خورشید پشت ابر میمونه. به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی تشبیه در عدد معنا به کار رفته. چرا؟ چون خورشید پشت ابر برای کی پشت ابره؟ برای کسی که پایین ابره. از ابر اگه رد شدی دیگه خورشید پشت ابر نیست که. تو از ابر رد شدی دیگه خورشید پشت ابر نیست. امام زمان غایب هم برای کی؟ برای کسی که پشت ابره. خب چرا پشت ابر موندی؟ این ابر چیه؟ همین ابر اعتباریات. از ابر اعتباریات اگه رد شدی دیگه خورشید برای پشت ابر نیست، داری با او زندگی میکنی. فعینما تولو فثم وجه الله. وجه الله کیه؟ خدای ندبه خوندید عین وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء. وجه الله امام زمانه. فهمود به هر جا نگاه کنی وجه الله اونجاست. کجا هست که امام زمان نیست؟ اگر کسی از اینها رد شد، از عالم ماده، از این توهمات، بخوام خیلی سریع بیام دو سه تا داستان بگم یکی به وجه بیام گرم بشه، از اینا اگر رد شد وارد عالم مثال میشه، اصلا با یه آدم های دیگه ای زندگی میکنه. خود مرحوم علامه طباطبایی، خود ایشون، ایشون کسی بود که اینجور، تازه این اولین مرتبه است آقا جان من عزیزان، این اولین مراتب سیر و سلوکه. اولین مراتب سیر و سلوک اینه که انسان وارد عالم مثال میشه. یعنی چطور الان ما هم دیگر میبینیم؟ ارواح انبیا، اولیا، ملائکه‌ای که تو حرم رفت آمد دارن اینا رو میبینه. تازه استادی استاده که نذاره شاگرد اینجا بمونه. یعنی به محض اینکه استاد وارد این حیطه شد، استاد دوتا میزنه تو گوش شاگرد، شاگرد رو رد کنه از این مرحله. شاگرد نباید تو عالم مثال بمونه. کسی هم که وارد اینجا شد عارف نشه. حالا اگه خواستید من استاد عرفان هم به اجازه صحبت کنم، چون خیلی هم مراجعه میکنن تو فضا مجازی، هم خیلی پیام میدن. استاد عرفان کیه؟ هر کی ازش کرامت دیده استاد عرفان نیست. به محض اینکه آدم یه کمی طهارت داشته باشه وارد عالم مثال میشه. این که استاد نیست که، این تازه اول ماجراست، اول بدبختی از اینجاست، اول کار از اینجاست که حالا عالم مثال شکارت نکنه. چون عالم مثال حالا جذابیت‌های دنیا چقدر بود که قبول شکارت نکنه؟ ضرب در 10,000 میلیارد کن میشه جذابیت‌های عالم مثال. حالا اونا نباید شکارت کنه از نو برچ. خیلی سخته، اکثرا گیر میکنن تو عالم مثال. یه سری حرفا بزنم یا نزنم؟ ها دیگه گفتیم دیگه، پس بگیم. خود مرحوم علامه طباطبایی، این مال جوانی ایشونه، از این قبیل ماجرا زیاد. حالا از آقای بهجت یکی بگم. آقای بهجت از 14 سالگی صاحب مقامات، از 18 سالگی موت اختیاری داشت. موت اختیاری یعنی از عالم مثال رد شد. 18 سالگی ایشون اینجور. بعد گفتن که آقای قاضی میومدن نماز، یه جمع محدودی بودن. یه روز ایشون دیر کرد. آقای بهجت هم جو که نشسته بودن کوچیک بودن، کم سن و سال بود. گفتن که آقا الان رفت وضو بگیره. آقا الان وضو گرفت. آقا در خونه رو وا کرد. آقا اومد تو کوچه. آقا رسید پشت مسجد. آقا اومد تو حیاط مسجد. آقا اومد تو. آقای قاضی اومدن داخل. آقای قاضی اومدن، تا اومدن داخل فهمیدن آقا شیخ محمد تقی باز شیرین کاری کردی که. یعنی قاضی ها رو جمع کنیم، چه کار جایی این حرفا نیست. مال بچگی ایشون بود. این هم عالم مثال. یعنی یه کسی با یه کسی بزن که اینجا ارتباط برقرار کنه، تو عالم مثال ارتباط برقرار می‌کنه. گفت محمود شهید دستگاه اومد خدمت آقای بهجت، یک ساعت نشستن به هم نگاه کردن، همه خسته شدن، یک ساعت نگاه هم نمیکنن، سر و پایین بود. تموم شد، پا شدن برن، ظاهرا با آقای بهجت گفته بودن یا به شهید دستگاه، یادم نیست، شک الان اینجاشو شک کرده. گفتن آقای کی با هم صحبت میکنیم، فهمیدن تمام این یک ساعت گفتگو کردیم شما نفهمیدید، بلکه اینجا صحبت نکردم اونجا صحبت کردم، اینجا دیگه ارتباط برقرار شده بود. مرحوم علامه طباطبایی اوایل کارشون، اوایل یعنی تو جوانی نجف که بودن، میخوام ببینیم که چقدر این شخصیت خود شخصیت فوق العاده ای، و آیت الله جوادی فهمیدن این کتاب رساله الولایه سفرنامه ایشونه، یعنی همه اینها رو طی کرده و نوشته، در جوانی هم نوشته، در دوران حیات آقای قاضی هم کتاب رو نوشته، میگه استاد ما دامزلو دوران حیات آقای قاضی کتاب رو نوشته، این چند سال پیش میشه، تو جوانی ایشون بوده. میگه که من تو نجف مشغول مطالعه بودم، بعد اخوی ایشون هم فوق العاده بوده که تو تبریز بوده در شادآباد، اخوی ایشون هم شاگرد مرحوم آقای قاضی بوده که زودتر اومده بوده، شاگردی کرده بوده، برگشته بوده، که معروفه که اخوی ایشون هم بعد از نماز صبح محضر انبیا بوده. اخوی ایشون یه ماجرای داره میگم اگه وقت بشه، این یکی دو هفته رو که هستیم خدمتتون، یه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه اضافه تر صحبت بکنیم، خاطر فرجه دیگه اینو راضی باشید دیگه، یه 10 دقیقه شاید بیشتر بشه دیگه، خورده نگیر، چون بعدش دو هفته تقریبا نیست. عرض کنم که اما اخویشون یه چیز بگم بعد میام ادامه بدم. اخوی ایشون یه شاگرد داشته، آخه میترسم بعد مجبور بشم یکی هم لو بدم الان، حالا ببینم حالش میشه. بعد شاگرد ماجرشی بوده، یه سید روحانی بوده، برخی آقایون دیده بودن ایشون رو، من با واسطه شنیدم که برخی دیدن، آسد محمد حسن الهی طباطبایی اخوی علامه تبریز بودن و ناشناس بودن، کسی ایشون رو نمیشناخته، و جالب از نجف ایشون اومده بوده، یه عارف اومده بود کشاورزی میکرده و پول میفرستده برای علامه در نجف که ایشون درس بخونه، زمین پدری رو کار میکرد. یه روز آقای میاد در میزنه، ایشون میفهمد که امرتون، میگه اومدم شاگردی فلسفه محضرشون. ایشون میگه اصلا کسی من اینجا نمیشناسه، تو از کجا میدونی من مدرس فلسفه‌ام؟ گفت افلاطون به من گفت. گفت یعنی چی؟ گفت من با ارواح بزرگان ارتباط میگیرم، روح افلاطون رو ارتباط باهاش گرفتم، بهش گفتم میخوام فلسفه بخونم، چی بخونم؟ گفت فلسفه ملا صدرا بخون. اینم توش نکته است. گفتم پیش کی؟ گفت الان تو تبریز استاد غیر از اسد محمد حسن نداره، برو خدمت ایشون. که اینجا ایشون برای محک گفته بود که اگه اینجوری برو از پدر من بپرس که از بچه‌هاش راضیه یا نه، پدر علامه طباطبایی. اون میره میاد میگه که پدر شما فرمودن از همه راضی هم غیر از سید محمد حسین، حالا آقا اصلا محمد حسین نمیشناخت، علامه، از همه راضی غیر از علامه؟ بله. چرا؟ برای اینکه این پسرم یه ثروت هنگفتی داره، از این ثروت هیچی به من نداده. حالا علامه کی بوده؟ به علامه گفته بودن که آقا این بنده خدا اینو دیده اینجوری بوده. ایشون گفته بود به خدا فکر نمی‌کردم که المیزان نوشتن ثواب داشته باشه که بخوام ثوابشو هدیه بدم، الان ثوابشو همه رو هدیه دادم به روح والدین. دوباره از اون آقا پرسیده بودن که از پدر ما بپرس، گفته بود از هیچ کس من از سید محمد حسین راضی نیستم، ثروت عظیمی که برام فرستاد. این ماجرا رو مترجم المیزان، آخرین صفحه المیزان این ماجرا رو نقل کرده و ایشون میگه من ترجمه المیزان رو هم خودم به خاطر این ماجرا باز هدیه کردم به روح پدر مادرم مرحوم موسوی همدانی. حالا اون آقا سید اینجور بوده که دست میذاشته رو پیشونیش، هر کیو می‌خواسته باهاش تو عالم برزخ ارتباط می‌گرفته. داریم الان کسایی که دست رو پیشونی هم نمیذاره و ارتباط میگیرن. بگذاریم. بعد عرض کنم که مرحوم علامه در جوانی، حالا شاید این که الان گفتم شاید یه وقتی توضیح بدم، نمیدونم، حالا باید ببینم فضاش چجوریه. مرحوم علامه طباطبایی تو نجف بودن، شهری اونا که نداشتن، پول و اخویشون از تبریز میفرستاد، روابط ایران و عراق به هم خورده بود، مرز رو بستن، گمرک هم چیزی ازش رد نمیشد. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این ماجرا کجا اومده، اینم داشته باشی، ترجمه تفسیر المیزان زیل آیه که میگه شهدا زنده، مترجم المیزان آیت الله موسوی همدانی، ایشون شاگرد علامه بوده. تمام این 20 جلدی هم که ترجمه شده المیزان ایشون میبرده محضر علامه میخونده، آقا من این سفر اینجور ترجمه کردم و علامه نظر میدادن، یعنی این ترجمه هم مورد تایید علامه بوده. به اینجا که میرسه پاورقی میزنه، خیلی قشنگ اینجا میگه که الان دارم میرم محضر علامه طباطبایی، الان که دارم اینو می‌نویسم میخوام برم ترجمه این بخش رو خدمت ایشون عرضه کنم، پاورقی یه چیزی می‌نویسم و نمیخوام اینو به علامه بگم، چون اگه بگم ایشون اجازه نمیده چاپ بشه. اینو برای توی خواننده و مخاطب میگم. ماجرا چیه؟ میگه یه داستانی از کرامت خود همین استاد میخوام برات بگم، از علامه طباطبایی. این ماجراش اینه. مرحوم علامه نگران بودن بابت اینکه پول چی میشه، نگرانشون در حد یک ثانیه بوده، فهمود در حد یک خطور قلبی. اینا کی بودن؟ در حد یک خطور قلبی، یک آن وسط مطالعه من یک لحظه تو ذهنم این اومد آقا محمد حسین خرجی تو چیکار میکنی؟ مرزو بستن، پولم نیست. یک لحظه همونجور که نشسته بودم دیدم در میزنه، پاشوام رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقایی یه کلاه از این کلاهای گنبدی سیخکی میره بالا، از اینا سرش در سیمای قدما با لهجه آذری به من گفتش که بنده شاه حسین ولی هستم، خدا مرا فرستاد به شما بگویم. این تو ترجمه المیزان تو پاورقی گفت خدا مرا فرستاد به شما بگویم آقا سید محمد حسین، در این 12 سال ما کی تو رو رها کردیم که الان دل قصه میخوره. ایشون میگه برگشتم دیدم اصلا پا نشده بودم که برم، مکاشفه بود. الان مثال اصلا پا نشدم برم، مکاشفه بود. با خودم فکر کردم این 12 سال ماجراشی بود، سالهایی که نجف اومدم، نه این 10 سال، چونشون 10 سال بیشتر نجف نمونه. بعد این ماجرا دیگه مجبور شدم برگرد. سالهایی که طلبه شدم، نه اونم 18 ساله. 12 سال چیه؟ فهمیدم 12 سالی که معمم شدم به این لباس. شاه حسین ولی کی بود؟ وقتی بر میگردن تبریز، مرحوم علامه مقید بودن، قبرستان که زیاد میرفتن، ماه رمضان هر روز قبرستان میرفتن، قرائت قرآنشون رو تو قبرستان انجام میدادن. یه روزی که قبرستان میرن، یکی از این قبرستان‌های قدیمی تبریز، یه قبری جلب توجه میکنه برای ایشون. میرن بالا نگاه میکنن، رو قبر نوشته بوده شاه حسین ولی از عباد زمانه، مال 2 قرن قبل، 2 قرن قبل از علامه طباطبایی. حالا چی بوده که ایشون، خدا اینام توش سریه که چرا برای ایشون اینو میفرستن، اینم ماجراهایی داره ها، خدا علی مثال، خدا اینا ضابطه و حکایتی داره که چرا مثلا آدم میخواد یه رزقی رو بگیره از این کانال میگیره، فلانی رو میبینه اینجور میشه، بیشتر تو این حالت براش اتفاق میفته. مثلا خود جذبه ها متفاوته، بعضی تو زیارت براشون جذبه میشه، معمولا تو این 4 حالت، یا تو زیارت، یا در قبرستان، یا در نماز، یا حین تلاوت قرآن. بعضی ها قرآنی هن خیلی، به محض اینکه قرآن رو باز میکنه جذبه میان. بعضی روی سوره خاصی هن ما دیده بودیم، مثلا سوره مریم رو که میخون جذبه میگرفت. بعضی ها قبرستانی هن، بعضی زیارتی هن، بعضی به محض اینکه قبرستانی هن. سوال داری؟ آقای قاضی فهمدو من قبرستانی هن. مرحوم آیت الله محمد تقی آمالی وقتی برایش سوال بود که قاضی این غیب مقیبات رو، این امور غیبی از کجا میگه، تو ذهنی سوال کرد بود، آقای قاضی فهمید از قبرستان و دوستان. اینم ماجرای مفصلی داره. قبرستان که میرفت، دروازه ورود در عالم مثال که اینا رد شده بودن، مراتب بالاتر از اونجا براشون باز میشد. این مرتبه بعدیه، یعنی کسی از این مرحله اگه رد بشه وارد عالم مثال میشه. عالم مثال قوغاست، تازه از اینجا باید رد بشه. عالم مثال صورت دارد، ماده ندارد. از عالم مثال که رد میشه دیگه صورت هم خبری نیست، اینجا میشه مرتبه فنا. خدا انشالله نصیب ما بکنه. در حد شنیدنش برای خودم، یعنی میگم یاداوری که نمیگم، یاد بگیرم از رو بخونم که یاد بگیرم که یه همچی خبرهایی هست در عالم. در حد اینکه همچه خبرهایی هست خوبه دیگه، همچه خبری هست، حالا بعد از مرگ من میبرن لاغب بدونم یه جاهایی هست که باید ببرن، همچه خبرهایی، یه واقعیتهایی. بعد تازه خیلی یاد بعد از مرگشون از عالم مثال رد نمیشن، اینم قبلا اشاره کردم، خیلی در دنیا مراتعی میرسن، به شهودی میرسن که اهل بهش در بهش این سهم از شهود را ندارند. بعضی در دنیا مراتبی از شهود میرسن که اهل بهش تو بهش اینو ندارن. خدا انشالله یه ذره از این مقامات. میگن هر خبری هم از تو حرم امام رضاست، هر خبری هست. از یکی از اساتید پرسیدم شما علامه رو چه شکلی پیدا کردید و شاگرد ایشونو کردید؟ فهمودن از طریق امام رضا. گفتم سرش چیه؟ فهمود دیگه به تو ربط نداره دیگه، این چیزا خیلی محترمانه فهمید دیگه، حالا این چیزا سوال نکن. حالا اینا از امام رضا گرفتن، خلاص هر خبری هست اینجاست. خدای در خرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین ایشون از ما راضی بفرم، درک معارف، شهود معارف و حقایق نصیب ما بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.